أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، در بحث توابع رسیدیم به الثانی فی العاقله. ما از زمانی که باب قصاص رو میخوندیم به فراخور مطلب اشاراتی میکردیم به خدمت شما که عرض بکنم مسئله قتل خطئی و اینکه دیش بر عهده عاقل است. از ابتدای باب دیات هم خودی که مفصل این مطلب رو مطرح کردیم و گفتیم. حالا میخوام ببینیم عاقله چه کسانی هستن، عاقله رو به چه کسانی اطلاق میکنن که معلوم بشه مسئله دیه رو دقیقا چه کسانی باید تحمل بکنن وقتی که قتل خطئی باشه. خب، الثانی فی العاقله التي تحمل دیت الخطأ. عاقله کیه؟ اون کسیست که حمل میکنه، تحمل میکنه، گردنش دیه قتل خطئی یا دیه کلن خطاها. خب چرا بهش گفتن عاقله؟ سمیت بذاله که بهش گفته شده عاقله. اما من العقل و هو شد. یکی از وجوه تسمیه عاقله اینی که عاقل از شد آمده باشه، از عقل آمده باشه، عقل به معنای شد. این عقل به معنای شد، بعدن هم یه عقلی داریم به معنای منع. یه بار معنای شدش رو ایشون میفهمه، یه بار معنای عد به معنای منع. خود عقل هم میدونه دیگه، از همون بعضی میگن از همون عقال و اون شد و تنابیست که شطور رو باش محکم میکردن که حرکت نکنه. عقل هم پای شهوات و غضب رو میبنده و انسان رو به مسیر اعتدال میکشونه. اینجا هم شبیه به همون. اما من العقل به هو شد و من هو سمی الحبل عقالن. به این حبل و تنابی که باش مثلا حیوان ها رو میگیرن یا به طور کلی چیزی رو میبندن بهش میگن اقال، لانها تعقل الابل بفناء ولی المقتول المستحق للدیه. چون که این انها این عاقله، این مجموعه عاقله و این فامیل جانی می آمده، این اینطوری بوده قبل از اسلام، این هم رسم این بوده که شطورها رو می آوردن مقابل ولی مقتول، اونجا می بستنشون که اینه مال توه. لانه های اون عاقله تعقل و می بنده این ابل رو که در واقع دیش میشه به فنا. فنا اینجا معنی فانی بودن نیست، به فنا المقتول شبیه زیارت عاشورا. حلت به فنا اک، یعنی چی؟ در برابر تو، در مقابل تو. اینجا هم همینه، یعنی در برابر ولی مقتول المستحق للدیه، اون ولی مقتولی که مستحق دیه است. شطورهایی که حق او بود و جلوش میبستن. خب، یا به این دلیل بهش میگن عاقله، او لتحملهم العقله و هو الدیه، یا به خاطر این که او تحمل خدمت شما که عرض بکنم عقل رو میکنه. حالا عقل اینجا چی؟ عقل به معنای دیه بگیریم. اینجا ایشون میگه عقل خودش معنای دیه است، چون عقل و تحمل میکنن بهشون گفتن عاقله. و سمیت دیتو بذالک لانها تعقل لسان ولی المقتول. حالا چرا به دیه گفتن عقل؟ جالبه. به عاقله گفتن عاقله، چون عاقله دیه رو میاره به ولی دم میده و دیه معنیش به دیه عقل هم میگویند. حالا چرا به دیه عقل میگویند و سمیت دیتو و به دیه بذالک عقل گفته شده؟ بهش میگن عقل لانها، یعنی لان دیته تعقل لسان ولی المقتول، چون دیه دهن ولی مقتول دیگه میبنده. تمام شد دیگه، بد دادیم دیه رو، تمام شد، یعنی اتفاق به وجود میاره. خب این یه وجه تسمیه که عقل معنای شد باشه. حالا این او عطف بر اماست، اما من العقل، او من العقل و هو المانع، یا از عقل به معنای منع باشه. چرا؟ لان العشیره، یعنی خانواده اون جانی، کانت تمنع القاتل بالسيف الجاهلیه، ببخشید خانواده ولی دم منع میکرد قاتل رو به واسطه سیف در دوران جاهلیت. ثم منعت عنه في الاسلام بالمال، منعت عن فی الاسلام یعنی منع شد از چی؟ اون عشیره منع شد از این کار، یعنی از سیف در اسلام به واسطه چه؟ واسطه مال. آقا اون زمان اگر کسی رو میکشت، آقا اون میرفت خلاصه این طایفه، پدر اون قاتل و ولو مثلا خطایی بود در میابود، اسلام گفت آقا نه، وقتی که قتل خطایی شد به خطایی شما بیاد دیه رو بدید، و اگر خطایی بود دیهش رو باید کی بده؟ باید عاقله بده. لذا عاقله ها شدن کیا؟ شدن کسانی که این سیره منع رو جاری میکردن. منع زمان جاهلیت به سیف بود، زمان اسلام به مال شد. خب حالا کیان؟ حالا اون وجه تصمیمش خیلی مهم نیست، اینکه کیان مهمه. و هم من تقرب الى القاتل بالاب، فامیل های پدری قاتل، کل اخوت والاعمام و اولاده ما، مثل برادران او، عموهای او و اولاد او. و ان لم یکونوا وارثین فی الحال، ولو الان وارث نباشن ها، ولو الان وارث نباشن، یعنی تو این قول، حالا بعدن اقوال دیگر هم میخونیم، تو این قول اصلا خدمت شما که عرض بکنم وراثت مهم نیست. و قیل من یرث دیت القاتل لو قتله، ولا یلزم من لا یرث شیئا مطلقا. قول دیگه چیه؟ قول دوم وارثین اون فرد. آه اگر این قاتل الان بمیره وراثش کیان؟ آقای ایکس و ایگره گذدن، این وراثند که در زمانی هم که این فرد قتل خطایی، ضربه خطایی زده است، باید تحمل دیه او رو بکنن. ولا یلزم من لا یرث شیئا مطلقا، او کسی که هیچ چیزی رو به ارث نمیبرد مطلقا چیزی بر او لازم نیست. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی مهم نیست، یعنی از مردان باشه یا نباشه، از متقربین به اب باشه یا نباشه، کلن کسی که وارث نیست چیزی برگردنش نیست. و قیل هم المستحقون لمیراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل ابیه و امه. کیان؟ یه قیله دیگه میگه چی؟ میگه بله وراث هستن، اما کدوم وراث؟ اونایی که من بیانی است، از رجال العقلاء من قبل ابیه و امه، هم فامیل های پدری و هم فامیل های مادری، مردانی که از او ارث میبرند از فامیل های پدری و مادری. حالا اگه هر دو بودن، هم فامیل مادری حضور داشتن هم فامیل های پدری، مثل زمانی که خدمت شما که از کام هم برادران ابی وجود دارن هم برادران امی، اینجا چطوری بعد ارث داده بشه؟ دیه داده بشه، دو سوم رو ابی ها میدن، یک سوم رو امی ها. همونطوری که اگر ارثی میخواست به اینها برسه، دو سوم رو ابی ها میگرفتن یا ابوینی ها میگرفتن، یک سوم رو کلاله ها. فانتصابت القرابتان، یعنی قرابت ابی و امی، که اخوت الاب و اخوت الام، یعنی الان از میراث دارهای باقی مانده اینها یه اخوه ابن یه اخوه امونه که میتونن ارث ببرن، هر دو هم هستن، هر دو هم توی یه طبقن که ارث میبرن، ولی تفاوت ارث بری اینها دارن. کان علا اخوت الاب از ثلثان، برادران پدری دو سوم دیه رو باید بدن، و علا اخوت الام از ثلث، برادران مادری یک سوم. و ما اختاره المصنف هو الاشهر بین المتأخرین و مستند الاقوال غیر نقیه. اون چیزی که مرحوم مصنف انتخاب کرد، خدمت شما که عرض کنم که فهمون من تقرب بالاب، اون چیزیست که بین متأخرین از فقها ها مشهورتره، دقت میکنید؟ اما ایشون میفهمد کلن مستند این اقوال معلوم نیست دقیقا، یعنی یعنی پاک و پاکیزه نیست، دلیلش هم اخبار ضعیفه که اینجا وجود داره، یعنی مشکل به خاطر ضعف اخباری است که این تفصیل ها و این اقوالی که بالا گفتیم رو بیان کرد. خب اما ولا تعقل المرأه، دیگه بنابر قول مصنف، چون قول دوم خانم ها رو هم داخل میکرد، ولا تعقل المرأه و الصبي و المجنون و الفقير. دوستان اون بالا بود تو قیله، تو قیله این قول سوم، قیله دومی من الرجال العقلاء، اون قید العقلاء دیگه صبی و مجنون اینها رو داخل خارج میکرد. ولا تعقل المرأه، زن جز عاقله حساب نمیشه، و صبی کودک حساب نمیشه ولو ذکر باشه، و المجنون مجنون حساب نمیشه، و الفقیر عند استحقاق المطالبه، اون زمانی که زمان دادن دیه است که مثلا خوندی توی قتل خطایی 3 سال بود، هر سال 1/3، اون زمانی که لحظه پرداختش هست، اون کسی که فقیر است، اون کسی که فقیر است اندل مطالبه، اون گردنش چیزی نیست. خب مطالبه یعنی کی؟ و هو حلول و اجل دیه، اون زمانی که بعد اجل دیه آمده و دیه بعد داده بشه. و این کان غنیان او عاقلن وقت الجنایه، این قید پس هم مال مجنون هم مال فقیره. ولو زمانی که جنایت اتفاق افتاده این فرد غنی بوده یا عاقل بوده، این مهم نیست، لحظه پرداخت دیه مهمه. و این ورثو جمیعا من الدیه، مهم نیست، اینا اشکال نداره که وارث باشن، اشکال نداره که وارثن، وارث هستن ولی جزء عاقله نیستن. و یدخل فی العقل العمودان، داخل میشن خدمت شما که عرض بکنم در چی؟ داخل میشن در عاقله چه کسانی؟ عمودان دوستان همون ابو ابن، اینجا عمودان معنی پدر و مادر نیست، ابو ابن پدر و فرزند. آیا پدر و فرزند هم داخل در عاقله میشه؟ این که بحث باز مهم فقهیه. یه روایت اینجا از سلمت ابن کوهیل داریم از امیرالمؤمنین که استفاده کردن برخی فقها از این روایت امیرالمؤمنین به دلالت اولویت که پدر و فرزند هم داخل در عاقلن که شهید ثانی نمیپذیره. و یدخل فی العقل العمودان، شهید اول میفهمه داخل میشن. کیان عمودان؟ الآباء، الآباء و الاولاد، و عمودان مرفوع، آباء و الاولاد. و ان علو او سفلو، سفلو چه هر چه بران بالاتر و هر چه بیان پایینتر، پدر، پدر بزرگ، پدر، پدر بزرگ. لانهم اخص القوم و اقربهم، چون اینها اخص قوم و عشیره فردن و اقرب اونها. مگه نگفتیم عاقل من تقرب بالابن؟ اینا از همه نزدیکتره، این خود ابه یا خود ابنه. ولی روایت سلمت ابن کوهیل ان امیر المؤمنین، سلمت ابن کوهیل دوستان باز مشکل داره شهید ثانی باشه، باید خیلی ها معتبر نمیدارنش، چون هم زیدیه و هم بطریه، اینطوری گفتن. زیدیس یعنی خطابه زید ابن علی رحمه الله، شهید زید ابن علی. و بطریه، حالا بطریه هم باز بحثی که دقیقاً چیان، حد اقلش اینه که خلاصه براءت از اون شیخ اینا مثلا خلفای اول و دوم ندارن یا تابع اونها هم هستن. لانهم اخص القوم و اقربهم. و لروایت سلمت ابن کوهیل امیر المؤمنین فی القاتل الموسلی، یه قاتلی تو کوفه کسی رو کشته بود به قتل خطایی، امیر المؤمنین فهمون تو خانوادت اینا کجا هم؟ آقا من مال موسلم، مثلا اینجا خانواده ای ندارم. امام نامه نوشت به موسل، به عامل خودش و والی خودش در موسل، گو آقا این فرد فلانی و فلانی که حتی میگن چهره ظاهری این فرد هم امام خلاصه معرفی کرده اینا، بگرد ببین قرابتش اونجا کیان. بعد تو این جمله یه عبارتی داره امیرالمومنین که از این استفاده کردم، حیث و کتبه، یعنی امام کتبه الى عاملهی، به عامل خودش در موسل، یسأل عن قرابت فلان من المسلمین، آقا فامیلای این فلانی قاتل موسلی رو پیدا کن از مسلمین. حالا اینجا دیگه متن روایته، فئن کان ثم رجلون، اگه تو این اونجا تونستی پیدا بکنی یه مردی که یرثه، ارث میبره از این مرد که قتل کرده، به سهم فل کتاب، که بر اساس قرآن ارثی میبره، ولا یعنی لا یحجبه عن میراثه احد، و طوریه که حجب هم نداره، کسی او رو محجوب هم نمیکنه از میراثش، احدون من قرابته، اگر چنین فردی پیدا کردی، فالزم حد دیه فی 3 سنین، تو 3 سال دیه رو لازم کن بر او. خب این کیه؟ فهموده فانکان ثم رجلون یرسهو، اینا گفتن آقا رجلون یرسهو، این رجلون یرسهو که امام فرموده، خب به طریق اولا اینجا پدر و فرزندش داخل در این رجلون یرسهو هن. اگه شما میخواید با این رجلون یرسهو غیر پدر و فرزند از خلاصه مردان و فامیل رو ثابت بکنید، خب به طریق اولا پدر و فرزند هم داخلن. شاید میفهمد نه، هم سند بود روایت مشکل داره، هم دلالت نداره برای این معنا. و فی سلمه ضعفان، عرض کردیم زیدیه، ول اولویت هنا ممنوعه لانه حکم مخالف للاصل، بله اولویت در باب ارث دارن پدر و فرزند نسبت به باقی عشیره و فامیل، اما این اولویت ارثی که گفته در باب عاقله هم جاری میشه. شاید میفهمد عاقله کلن یه حکم خلاف اصله، اصلا کی گفته ترتیبات ارث عیناً در عاقله پیاده میشه و ترتب هایی که اونجا داری، لانه یعنی بحث عقل، لان العقل حکم مخالف للاصل، اصل اینه که هر کسی هست که جنایتشو خودش بده. اینجا ما خلاف اصل یک حکمی آمده به دلیل خاص در روایت که ما به این استناد میکنیم. و المشهور عدم و دخول هم فیه، مشهور هم اینه که داخل نمیشن ابنا و آبا در عاقله، لأصالت البراعه، چون شک داریم خب براعه جاری میکنه، هیچی گردنشون نیست. و قد روی ان النبی صلی الله علیه و سلم فرز دیت امرأت قتلت ها اخرى، یه زنی روی کسی دیگه کشت به قتل خطایی هم باشه دیگه، رسول الله فرز دیه این امرأه رو علی عاقلت ها، گردن عاقله اون زن گذاشت، ولی بر از زوجه والولد، فرزندش رو و زوجش رو تبرئه کرد، گفت شما لازم نیست چیزی بدید. خب یعنی چی؟ شاید میخوام از این استفاده کنید. ببینید این روایت داله بر اینه که فرزندش نیازی به دادن عقل نداره. حالا شاید کسی اینجا بگه شاید پیغمبر اونجا میدونسته که فرزند این فقیره ها، یا سبی و فلان، مگر این کسی بگه نه اگه این بود در روایت معلوم میشه که دلیلش فقره یا سبابته یا جنونه مثلا. خب و ما عدم القرابه، آقا مثل باب ارث، اگر قرابتی نبود فالمعتق، بعد بریم سراغ معتق. دوستان این نمیشه به شاید اشکال گرفت که شما گفتید ترتیبات ارث اینجا نیست، بعد دوباره اینجا داره ترتیبات ارث جاری میشه. نه، همه اینها اونجا درش روایت باز ما داریم. اگر قرابتی نبود فالمعتق که دیگه اینجا ابعاد بحث عاقل قرار گرفتن معتق، که ما همونجا هم بحث ارثیشو نخوندیم چون کاری نداشتیم به بحث ولایت، قیاتون باشه تو باب ارث هم اینجام رد میشه. ثم ما عدم هم اجمع، نه فامیلی داشت نه ولایت قی داشت. خب گفتیم محل سوم کی بود تو همون ارث؟ گفتیم اول قرابت اون، اقربا اون، بعد ولایت قی، بعد ولای زمان جریره، بعدن امامه. حالا زمان جریره که یادتونه دیگه، اون عقد مؤاخات و عقد زمان جریره‌ای که اونجا خوندیم بین دو نفر خلاصه صادر میشه که یکی دیگه دیگری رو برگردن بگیره، عاقله دیگری بشه و در مقابلش او از این ارث ببره، یادتون باشه. ثم ما عدم هم اجمع فعلا ضامن الجریره، ضامن جنایت این قاتل، ان کان هناک ضامنون، اگه ضامنی بود. ثم ما عدمه، اگه ضامن جریره هم نبود، او فقره، یا فقیر بودی ضامن جریره، فالضامن الامام. ضامن کی میشه اینجا؟ میشه امام معصوم. هم امام معصوم که وارث و ملا وارث له بود، ضامن ملا ضامن له هم هست من بیت المال. حالا اینجا فرمودن امام از بیت المال اینو بعد بده. ولا تعقل العاقله عمدن محزن ولا شبیهن به، آقا عاقله لازم نیست هیچ تعهدی نسبت به قتل خطئی، ببخشید قتل عمدی یا شبه عمد نداره. و انما تعقل الخطا المحض، فقط خطای محض رو گردن میگیره. و کذا لا تعقل بهیمتن اذا جنت على انسان، و این کانت جنایتها مضمونتن علال مالک علا تقدیر تفریطه. قبلا ما داشتیم که گاهی بهیمه جنایت وارد بکنه بر اساس اون ضوابطی که قبلا خوندیم، ایاتون باشه که ایاتون باشه توی خود بحث دیه در موارد دیه، من پیداش هم بکنم، بله در بله در پایان موارد دیه در هنا مسائلو در مسئله الثامنه، مسئله هشتم اینو داشتیم، لو فرت فی حفظ دابتی فدخلت علی اخرى فجنت زمنه، اگر تفرید کنه در حفظ دابه خودش زامنه. اینجا میفهمد که اگر بهیمه یه فردی بره جنایت بکنه به هیچ وجه عاقله اونجا دخلی نداره. اگه تفریتن بود که گردن همون صاحب بهیمه است، اگه تفریتن نبود که هیچ، قبل نخوندی. و کذا لا تعقلو بهیمتن اذا جنت علی انسان، اگر این بهیمه بر انسانی جنایت بکنه خلاصه عاقله چیزی برگردنش نیست. و این کانت جنایتها مضمونتن علی المالک، ولو این جنایت مضمون علی المالک، یعنی مالک نسبت به این جنایت مسئولیت داشته باشه. چرا؟ علی تقدیر تفریطه، اگه تفریط کرده باشه ضامن دیگه، قبلا خوندیم. باز هم اگر ضامن شد، گرچه ظاهر این مطلب اینه که یه قتل خطاییه مثلا، اما باز این قتل خطایی که دابه داره انجامش میده، چون کل این مسئله عاقله خلاف اصل دیگه، ما فقط به موضع یقین و اکتفا کنیم، این رو اینجا درش مسئولیتی نداره. و کذا لا تعقل العصبه قتل البهیمه بل هی کسائر ما یتلفه من الاموال. حالا اگر از اون ور یه کسی آمد یه بهیمه رو کشت، آقا خطایی هم بود، این دیهشو باید عاقله بده؟ نه، عاقله فقط در چی؟ دیه انسانه که میاد وسط. لذا و کذا لا تعقل العصب، عصب این همون عاقله، قتل البهیمه، کشته شدن بهیمه رو. بله هیه یعنی بهیمه، کسائر ما یتلفه من الاموال، مانند سایر اموالی است که یک فرد و انسانی تلف میکنه. هیچ کدوم گردن عاقل نیست. عاقل فقط در دیه بر انسان خط... دی... جنایت خطایی بر انسانه که خلاص سر و کلش پیدا میشه. خب ولا جنایت العبد، که این مال عبد و اماء باز میفهمد که خدمت شما که عرض بکنم، اگر عبد جنایت بکنه و خطا بکنه ربطی دیگه به عاقله نداره. ولا جنایت العبد و تعقل الجنایت علیه، ای تعقل عاقلت الحر الجانی علالت. اگر حری بر عبد جنایت بکنه، عاقله حر باید او رو تحمل بکنن این جنایت رو، ولی اگر عبدی بر حر جنایت بکنه نه، عاقله عبد چنین وضعی رو ندارن. که دیگه مال عبده، هر دو تا مطلب، هم جنایت رو هم تعقل الجنایه، مال عبده، کاری بهش نداریم. بیت صفحه 548. و عاقله تو ذمی نفسه، عاقله ذمی کی آقا؟ عاقله ذمی خودش. عاقله ذمی خدمت شما که عرض بکنم خود اون فرده، دون عصبتهی، غیر از اون عشیره و فامیلش و اینها. یعنی جنایت ذمی ولو خطئی هم باشه از مال خودشه. آیا این فقط مال زمانی است که فامیل ذمی مسلمان باشه و خلاصه ضرر او رو نخوان مسلمین تحمل کنن؟ نه، اگه فامیلش کافر هم باشن همینه، دون عصبتی و امکانو کفارن، ولو فامیلش کافر باشن مسلمان نباشند. و ما عجزهی، اگه فقیر بود و نتونست این مال رو به پردازه، ان دیه فل امام عاقلته، امام عاقله اونه. این همه چی برمیگرده به حکومت و حاکمیت باز. لانه یعدل جزیه الیه، چون این آقای ذمی ببینید قشنگ جزیه رو به امام میپردازه، به حاکمیت اسلامی میپردازه. کما یعدل مملوک الضریبه الی مولاه، کما یعدل مملوک الضریبه الی مولاه. ضریبه چیه دوستان؟ اینطور باز مربوطه به رابطه اقتصادی عبد و مولاست، در خود لمعه هم بوده، خود طبیعتا احتمالا نخوندید. عبد میتونه کار و کاسبی و شغل خودشو داشته باشه و بره انجام بده و کسب داشته باشه و پول در بیاره، اما یه ضریبه‌ای و درصدی رو به خاطر عبد بودن نسبت این به این مولا در هر زمانی، حالا ماهیانه یا سالیانه، هر مقداری بر اساس قراردادی که مولا معین میکنه به مولاش بده. اینها میگن چه، این استدلال میخواد چی بگه؟ میگه همونطور که ضریبه داره داده میشه به مولا، اینجا هم خدمت جزیه هم داره در واقع داده میشه به امام و یه نوعی خودشو ذیل قیمومت امام میاره این آقای ذمی. لذا امام اینجا او رو باید خلاصه کمک بکنه اونجایی که فقیره و دیگه رو باید بده. البته تفاوت این مطلب با اونجا اینه که مولا عاقله عبد نیست، مولا عاقله عبد نیست، برخلاف اینجا که میخوایم بگیم امام عاقله، یعنی امام خلاصه اگر عاقله ای نداشته باشه امام عاقله او حساب میشه برای ذمی، یعنی امام در واقع داره پول او رو میده. این که مولا هم ضامن عبد نیست، یعنی عاقله عبد نیست، قبلا خوندیم تو بحث قصاص نفس، یعنی ما در واقع ما نخوندیم، اون حدود مثلا 15-20 صفحه بود که تو بحث تساوی در حریت و رقیت بود که نخوندیم، اونجا مطرح شد. بله خب کجا بودیم؟ بله من گمش کردم. بله بله، لانه یعدل جزیه الیه، یعنی الی الامام، کما یعدل مملوک، یعنی عبد، از ضریبته، یعنی همون مقدار درصد ماهیانه یا هفتگی یا سالانه رو، الی مولاه. فکان یعنی کان الامام به منزلته، به منزله مولای این عبد، مولای این ذمی. و این خالفه، گرچه امام متفاوت با مولا در چه چیزی؟ فی کون مولا العبد لا یعقل جنایته، مولای عبد خلاصه تحمل جنایت عبد نمیکنه، برخلاف امام که اینجا میخوایم بگیم تحمل میکنه. چرا؟ لانه لیس مملوکن محض، چون آقای ذمی مملوک محض امام نیست، رابطش رابطه عبد و مولا نیست. کذا عللوه، تعلیل این که چرا امام خلاص عاقله ذمی می شود رو اینطور بوده، شاید فقط فیه نظران، فیه نظران چرا؟ چون قیاسه، چون ظاهر اولی این مطلب قیاسه، اونجا چرا ربطی به اینجا داره مثلا؟ و کی گفته حالا که اونجا اون حمایت هست اینجا هم هست؟ مضافاً به این که اینجا توی قیاس، نتیجه قیاس، آخه قیاسی اصلی داشت که فرعی، فرع این قیاس که خلاصه پرداخت عاقل باشه که اصلا توی مولا و عبد جاری نبود. اما قیاس میشونه نباشه دوستان، اگر فقط نظر فقها بود بله، ولی اینجا یه صحیحه ابی ولاد داریم که دقیقا همین امام صادق فرموده. ببینید روایتش رو، فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُمْ اِنِي لَوْ اَهْلِ زَمِّ مَالٌ رَجَعَتِ الْجَنَایَتُ عَلَى اِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُعَدُّونَ، یعنی اهل جزیه اهل ذمه، يُعَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُعَدُّ الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ وَهُمْ مَمَالِكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ. اینا مملوک امامن، مثل مملوک امامن، و امام فرموده اگر او فقیر شد امام معصوم یعنی حاکم مسلمین است که میاد جزیه و دیه رو از جانب او پرداخت میکنه. علا علای حال و تو قصت و دیه تو علال آقله به حسب ما یراه الامام من حالت هم فرغنا و الفقر. آخ آقله جمعی شدن دیگه با این بیانی که گفتیم، چطوری به اینا بدیم؟ هیچ بیان شرعی اما اینجا نداریم، چطوری بین اینا تقسیم کنیم؟ هر کدوم چقدر مثلا بعد بدن؟ فرموده آقا خدمت شما که عرض بکنم، باید امام ببینه کدوم غنی تره کدوم فقیر تره و چطوره، چون تقدیر شرعی مشخص اینجا نداریم، مصلحت رو امام باید ببینه. یه قولی البته داریم که شیخ در مبسوط فرموده که مثلا تفصیل باید بدیم بین غنی و فقیر، غنی مثلا نیم دینار، فقیر ربع دینار، که حالا ادامهش هم شاید اینو میفرماد. به حسب ما این تقسیط زمانی نیست، تقسیط افرادیه، یعنی میگیم آقا این 10 نفر عاقله ای که باقی موندید این مقدار دیه رو تو این قدرشو بده، تو این قدرشو بده، تو این قدرشو بده، به حسب ما یراه علما من حالت هم من الفرغنا والفقر. چرا لعدم ثبوت تقدیره شرعا، ما هیچ اینجا روایت مشخص یا آیه نداریم که گفته باشه اینطوری بعد داده بشه عاقله. فیرجع الى نظره، لذا اینجا دیگه برمیگردیم به نظر حاکم شرع. و قیل و القائل و الشیخ فی احد قوله و جماعتون، یه قیله ای داریم اینجا که چیه؟ علل غنی نصف دیناره، غنی نیم دینار بده و علل فقیر ربعه، فقیر ربع دینار رو باید بده. لأصالت براعت زمت من از زائده علا ذالک. خب چرا؟ البته این طبیعتا باید روایتی این وسط باشه دیگه، مثلا اینو به استناد به روایتی کرده باشن در اینجا که این قول رو فرموده باشه، این بیان بیان شیخه. خب دلیلشون هم این بوده که گفتن آقا باید بر متیقن اختصار کنیم و زائدش مشکوکه. حالا همین قول اول مشکلی هم داره که بعضی هم فقها هم اشاره کردن آخه اینطوری اصلا دیه داده نمیشه، 1000 دینار دیه، خلاصه حیه، خلاصه رجل حیه مسلمانی، حالا این بخواد تو 3 سالم هر سال نیم دینار بده به عنوان غنی، خب میشه 1.5 دینار. چند نفر ما عاقله داریم که بخوایم اینا رو بهش تقسیط کنیم؟ لذا قول خدمت شما که عرض بکنم پذیرفتنی این قول محضر شما که عرض بکنم نیست، مشهور هم نیست. حالا این البته قول خدمت شما که عرض کنم این عجیب بودنش هم عرض کردم، مثلا آیت الله سبحانی تو درس خارجشون تو همین بحث دیه اینجا رو اشاره کردن که ظاهرا منظور شیخ در حالتیه که دیه مربوط به جنایاتیه که دیه کمتره، مثلا عاقله زیاده، مثلا دیه 5 تا شطوره 15 تا عاقله داره این فرد، این نیم و ربع اون اینا از اونجا در اومده، نه اینکه این قول در مورد دیه کامل نفس باشه. علی ای حال که بعدش هم بشه اینو معنی کرد که یعنی چی اصالت براعت الذمه، این اصلا نصف و ربع کجا اومده؟ توی اونجایی ظاهرا محل بحثه که با همین نصف و ربع دینار از عاقله کار حل میشه. خیلی خوب. والمرجع فیه ما، در مورد غنا و فقر مرجع کجاست؟ الی العرف. عرف تشخیص میده فقر و غنا یعنی چی؟ لعدم تهدیده ما شرعا، ما خلاصه عنوان مشخص شرعی برای فقر و غنا نداریم. والاولو اجود، همون قول شهید اول که فهمون تو قصد به حسب ما یراه الامام قول بهتری، انشالله. والاقرب باید ترتیب رو جلسه بعد میخونیم و بحث عاقله و کفاره رو انشالله جلسه بعد تمام میکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.